سرزمین لرستان از دیرباز تا کنون مهد پرورش مردان و زنان بزرگی بوده است. از جمله این زنان بزرگ قدم خیر است. قدم خیر نام شیرزنی از طایفه قلاوند، یکی از شاخه های ایل دریکوند در منطقه بالاگریوه در بخش الوار گرمسیری، ساکن در جنوب و جنوب غربی لرستان است. وی در سال 1278 هجری شمسی و در خانواده صاحب نام و متنفذ به دنیا آمد. قدم خیر دختر کت خدا قندی با گذشت روزها و آموزش‌های خانواده دلیر خود شیرزنی دلاور و شجاع شد که در جنگ‌ها پشتیبان مردان قبیله خود بود. قدم خیر در جنگ‌ها بدون ترس از آتش تفنگ و گلوله دشمن به سنگرنشینان قبیله خود خوراک و مهمات می‌رساند و همراه آنان به جنگ ادامه می داد. قدم خیر دو خارمیا میلش وقیه، تفنگچی دمیدونش خوشی نیه. در کتاب های مشاهیر لور اثر ایرج کاظمی و تاریخ جغرافیایی و اجتماعی لرستان نوشته حمید ایزدپناه آمده است که در آغاز دوره پهلوی، زمانی که نیروهای نظامی ارتش وارد لرستان شده بودند، میان آنها و برادران قدم خیر مبارزات و جنگهای خونین در گرفت و لرها مانع ورود قوای نظامی به قلمرو خود شدند و با وجود رشادتهای قدم خیر و افراد ایلش، سرانجام با کشته شدن عباس خان و بابا خان برادران قدم خیر، ایشان تسلیم نیروهای دولتی شدند. این وقایع در حدود سالهای 1307 تا 1310 خورشیدی اتفاق افتاد. قدم خیر بعد از کشته شدن برادرانش در اثر اندوه ناشی از این مصیبت بزرگ در بستر بیماری افتاد و در اواخر سال 1312 هجری خورشیدی درگذشت. آرامگاهش در کنار پل قدیم دسفول در استان خوزستان است.
ماه بانو
ماه بانو یک مجله رادیویی برای من، برای تو، برای همه بانوان ایران زمین. این مجله رادیویی رو با هم ورق می‌زنیم. مجله به نام ماه بانو.
وقتتون به خیر باشه. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. امروز نهم دی ماه، روز بصیرت. ضمن این که گرامی می‌داریم این روز رو، دعوت می‌کنم برنامه بعد رو با هم بشنویم.
یه عده قانون شکنی که ایجاد اختشاش مردم رو به ایستادگی در مقابل نظام تا اونجایی که میتوانستن تشویق کرد. زبان دشمنان انقلاب را و دشمنان اسلام را دراز کرد. حالا تیغشون نبرید، کاری که میخواستن نشد رو بحث دیگری است. اونا تلاش بودن بکنن. اون قانون شکنیشون، اون اختشاش جوییشون، تشویقشون به اختشاش و کشوندن مردم عرصه اختشاشگری هم نتایجش.
سال 1388 چیزهای زیادی عوض شده بود. با شروع محرم همه چیز رنگ و بوی دیگری گرفت. نکته دیگری در آن روزها توجه عده‌ای را به خود جلب کرد. پوسترهای محرم هواداران جنبش سبز علائمی داشت که شبیه به علامتهایی بود که در فرهنگ عامه مردم آن را به عنوان علائم ماسونی می شناختند، یعنی تصویر هرم و یک تک چشم. هنوز معلوم نیست که این علامتهای حساسیت برانگیز روی پوسترها چه بود. بعدن گفته شد این پوسترها توسط شعبه لندن هواداران جنبش سبز و زیر نظر عطاالله مهاجرانی طراحی شده بود، اما هیچ اطلاعات موثقی در این زمینه وجود نداشت.
تصویر این بود که شب عاشورا را
محمد خاتمی در دهه محرم پشت تریبون حسینیه جماران رفت و از قیام امام حسین علیه السلام علیه ظلم سخن گفت که به طور تلویحی اشاره داشت هواداران جنبش سبز یاران امام حسین علیه السلام هستند و نیروهای مذهبی اصحاب یزید.
قیام امام حسین برای این است که دیگه به حق عمل نمیشه، بنای اسلام باطل را حاکم میکنند و من بنا به دین علیه انحراف قیام میکنم.
نیروهای مذهبی حاضر در حسینیه جماران با شنیدن این صحبت ها اعتراض کردند. اعضای حسینیه جماران به تشنج کشیده شد.
سلام، یک شنبه ششم دی ماه 88، 27 دسامبر 2009 میلادی. صبح عاشوراست و امیدوارم که از تظاهرات دیروز خسته نشده باش. شب گذشته در شهر تهران در حسینیه جماران که حسینیه آقای خمینی بوده، آقای خاتمی قرار بود سخنرانی بکنه و جمعیت چند ده هزار نفری هم به اونجا رفتند، اما نیروهای سرکوبگر کودتاچی ها به اونجا هم حمله کرد. جنبش سبز در واقع حکومت کودتاچی یزیدی رو وقتی سر دوراهی قرار داد خیلی خوب اونها رو هل داد به سمت اینکه باخت دوم رو کامل و تکمیل انتخاب کردن و در واقع مشروعیت زدایی از حکومت رو به انتهاش رسوند. روز عاشورا میتونیم میلیونی به خیابون بیان، به همون مسیر بریم، کاری که روز تاسوعا هم خیلی ها کردن، با اتومبیل اومدن سوار نظام در واقع جنبش. اما اگر دیدیم که مسیر پر از یزیدیانه و اشغال کردن و قصد ضرب و شتم دارن، هیچ اصراری به درگیری نیست، بلافاصله میتونیم پخشیم در سطح شهر. وقتی که پخش میشیم در سطح شهر، تمام اماکن و مراکز استراتژیک حکومت هم در معرض تهدید تظاهر کنندگان قرار میگیره.
عاشورای سال 88 ششم دی ماه از راه رسید. نیروهای مذهبی از ساعت اولیه صبح در حسینی ها مشغول عزاداری بودند. توپ عاشورا شورشی ها بر خیابان آزادی جمع شدند تا به سمت میدان انقلاب، میدان ولیعصر و چهارراه کالج بروند. این افراد عموماً علیه اصل ولایت فقیه، کم کم حمله به افرادی که ظاهر مذهبی داشتن شدت گرفت. شورشی ها گروهی از پلیس را محاصره کرده و تجهیزات آنان را گرفتند و کتکشان زدند. چند زن مرد دیگر در خیابان آزادی جوانی را به شدت کتک زدن، سپس او را کاملا لخت کردند و فیلم او را در اینترنت منتشر کردند. در میدان جمهوری صف نماز ظهر عاشورا یک هیئت عزاداری به نام هیئت آل طه توسط اغتشاشگران سنگباران شد. سپس به غرفه نزورات و علائم و نشانهای عزاداری حمله کرده و اقدام به تخریب آنها و پاره کردن پارچه ها و نشانهای عزاداری کردند.
زدن، پرچم رو پاره کردن، از هیئت برمی گرفتم که دیدم یک فلانی رو آتیش زدن، روز همچنان آتیشم یه رفتی که سوالش داشتن که چند تا دوستان رو خواستم کمک کنیم که آتیش خاموش کنیم. متاسفانه چند تا پیشش کرد و باز دارم یک کم بعد بنزین میکرد و اون بودم دارم حرف باشه از بنزین و ماشین هم آتیشی
توپا آشورا شورشی ها با چنان خشونت عمل کرده بودن که همه غافلگیر شدند. برخی حتی امیدوار شدن آن روز کار جمهوری اسلامی یک سره خواهد شد. آن روز شدت خشونت ها انقدر بالا بود که پلیس غافلگیر شد. به جز باتون ها، کلاه خود و بیسیم و خودروهای آنان نیز توسط ابتشاشگران تصرف شد. شانسی که پلیس آورد این بود که در آشوب های بعد از انتخابات اجازه حمل سلاح گرم نداشتند. وگرنه اگر سلاح به دست شورشی ها می افتاد معلوم نبود چه اتفاقاتی پیش می آید. برای آن روز به خصوص دستوری هم صادر شده بود که نیروهای پلیس با شدت برخورد نکنند. سعی برام بود که احترام عاشورا از سوی نیروهای امنیتی حفظ شود. دی موفق شدند ساختمان بسیج وزارت نفت را آتش بزنند. دو نفرم از روی پل کالج به پایین پرت شده و کشته شدند. خواهرزاده میرحسین موسوی به نام سید علی حبیبی نیز در نقطه‌ای که هیچ درگیری وجود نداشت در خیابان شادمان توسط سرنشینان یک خودروی شاسی بلند سرقتی هدف گلوله قرار گرفت و مجروح شد.
آقا بر نگرد، گلوله بر نگرد.
نمیشه میلاد بگیری.
آقا ما چی
بعد او بر اثر شدت خونریزی از دنیا رفت. با اینکه چند ماه پیش دختر گمنامی به نام ندا آقاسلطان کشته شده و ناگهان موجی ایجاد کرده بود، اما این بار کشته شدن خواهرزاده موسوی هیچ موجی ایجاد نکرد و همه در سکوت از کنار این جنایت گذشتند. در غیاب مردم شورشی ها در شهر تا ساعت‌های ظهر جولان دادند. همان ساعت بود که خبر فجایعی که در شهر رخ داده بود به تکایا و حسینی ها رسید. مردم عزاداری را رها کردند و برای مقابله با اغتشاشگران به خیابان های مرکز تهران رفتند. با آمدن آنان درگیری ها به پایان رسید. آن روز با احتساب مرگ خواهرزاده موسوی مجمع 6 نفر جان خود را از دست دادند. و برای اولین بار بود که در تاریخ جمهوری اسلامی و حتی قبل از آن در روز عاشورا چنین اتفاقاتی افتاد. روز بعد 7 دی ماه البته مریم رجوی در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت که سازمان تحت امرش در آشوب‌های تهران نقش فعالی داشته است. باراک اوباما هم جمهوری اسلامی را به خاطر خشونت و دستگیری آشوبگران محکوم کرد.
Before I leave, let me also briefly address the events that have taken place over the last few days in the Islamic Republic of Iran. The United States joins with the international community in strongly condemning the violent and unjust suppression of innocent Iranian citizens, which has apparently resulted in detentions, injuries, and even death. For months, the Iranian people have sought nothing more than to exercise their universal rights.
وزارت خارجه ایتالیا، فرانسه و کانادا هم پلیس ایران را محکوم کرد. کروبی هم برخورد با آشوبگران را محکوم کرد. در داخل نظام ما این رفتار آشوبگران بود که محکوم شد. سیل محکومیت ها بسیار زیاد بود.
مگر این امری است که بتوان به راحتی از آن گذشت؟ امروز همه ما در مقابل ساحت مقدس امام حسین علیه السلام خجل و شرمنده هستیم. با اقدامی که در روز عاشورا انجام دادید عملا جنگ با خدا و ولی خدا را آغاز نمودید. حال به خوبی عیان نمودید که مسئله انتخابات بهانه بود. برخی از آقایان که در حوادث انتخابات اعتراضاتی داشتند به هوش بیایند و با این همه اماره و بیانه مسیر خود را به طور روشن از این جریان زشتکار جدا کنند.
بعد از اغتشاشات روز عاشورا مردم اعلام کردند برای اعتراض به حرمت شکنی های آن روز در میدان انقلاب تجمع می کنند.
در میان ماتم و اندوه بی پایان عرش و فر مارس جماعتی آشوب طلب که خیابان‌های مرکزی تهران را خلوت می‌بیند، گستاخانه حرمت اعضای حسین مظلوم را می‌شکند و به تحقیر و هلهله و شادی می‌پردازد.
اعلام شد برای اعتراض به این تجمع روز چهارشنبه 9 دی ماه مردم تهران در میدان انقلاب گرد هم خواهند آمد. در شهرهای دیگر نیز در همین روز یکمی پیش و پس مراسم مشابهی برای برگزاری اعلام شد. روز 9 دی ماه از سوی همه علاقمندان به ایران اسلامی نقطه عطفی بود که وقایع 7 ماه گذشته را به پایان می‌رساند.
شناختن اوضاع مهم، بصیرت می‌خواهد، هم احساس تکلیف کردن، این روح تعهد و ایمان می‌خواهد که انسان احساس تکلیف کنه. بعضی هستن می‌بینن حوادث تکان دهنده را، می‌بینن نقشه‌های دشمن را، احساس تکلیف نمی‌کنن، تکان نمی‌خورن. بعضی هستن می‌بینن که دشمن جبه آرایی کرده است، خب وقتی دشمن جبه می آراید باید ما هم در مقابل احساس تکلیف کنیم. این لازمه تعهد است، لازمه ایمان است. بعضی این احساس رو ندارن. البته در ملت عزیز ایران این روحیه بود، با حرکت اسلامی و نهضت اسلامی تقویت شد، ریشه دار شد، در انقلاب خودش رو نشان داد.
این زمان مردم برای حفظ نظم حاضر به حضور در خیابان‌ها نشده بودند، اما وقتی حاضر شدند و علیه سران فتنه شعار دادند، دیگر کسی قادر نبود این جمعیت را به نفع خود مصادره کرده و اعلام کند که همه مردم با او هستند. حتی بعد از عاشورا و نوح دی هم عده‌ای سعی می‌کردند موسوی و کروبی را از مواضع خود برگردانند، اما بیانیه موسوی آخرین امیدها برای تعدیل مواضع او را از میان برد. دو روز بعد از راهپیمایی نوح دی، موسوی بیانیه‌ای داد مبنی بر این که به خاطر درخواست عده‌ای این بار برای عاشورا بیانیه نداده و کسی را دعوت نکرده بود، تا نشان بدهد که مردم نه به خاطر بیانیه‌های او بلکه به طور خودجوش به خیابان‌ها می‌آیند. او همچنین آشوبگران عاشورا را مردم خداجوی نامید که منتظر بیانیه نمی مانند. بخش پایانی بیانیه موسوی پیشنهاداتی را در بر داشت. او از دولتی که تا دیروز نامشروع می دانست می خواست که مستقیماً پاسخگوی مشکلاتی باشد که به قول او دولت برای کشور ایجاد کرده است. همزمان با نزدیک شدن راهپیمایی در روز 22 بهمن، چند چون این راهپیمایی در تهران را عطاالله مهاجرانی، وزیر سابق خاتمی که حالا در لندن حضور داشت، برای اغتشاشگران برنامه ریزی کرد. او در کنار عبدالکریم سروش، عبدالعلی بازرگان، اکبر گنجی و محسن کدیور، اعضای اتاق فکر جنبش سبز در خارج از کشور را تشکیل می دادند. طرح مهاجرانی اسب تروا نام داشت. در حماسهای یونانی برای تصرف شهر تروا، اسبی چوبی در برابر شهر گذاشتند و ساکنین شهر با تصور اینکه این اسب هدیه است، آن را به داخل شهر بردند. شبانه سربازانی که داخل این اسب پنهان شده بودند بیرون آمدند و شهر را به تصرف درآوردند. طرح مهاجرانی هم برای راهپیمایی 22 بهمن اسب تروا نام داشت که از اغتشاشگران می‌خواست علامت‌های هواداری از موسوی را زیر لباس‌های خود پنهان کنند و وقتی رئیس جمهور سخنرانی کرد، ناگهان دست جمعی علامت‌ها و پرچم‌های سبز خود را بیرون بیاورند. راهپیمایی روز 22 بهمن برای هر دو طرف بسیار اهمیت داشت. هم احتشاشگران میخواستن نشان بدن که حوادث عاشورا با آنان ضربه نزده و همچنان پایگاه خود را دارن، و هم نیروهای مذهبی میخواستن نشان بدن که بعد از نوح دی دیگر کار احتشاشگران به پایان رسیده است. رهبر انقلاب روز 19 بهمن ماه روز نیروی هوایی در حضور کارکنان آن نیرو فرمودند:
اون روزی که مردم، این توده عظیم مردم کشور در سرتاسر کشور، اون روزی که احساس کنن که دشمنی متوجه انقلابه، احساس کنن یه دشمنی جدی وجود داره، بدون فراخوان مردم حرکت میکنن میان. روز نهم دی شما دیدید چه اتفاقی افتاد در این کشور. روز 22 بهمن انشاءالله به حول و قوه الهی ملت عزیز ایران نشان خواهد داد که چگونه با اتحاد خود، با وحدت کلمه خود، به همه مستکبرین، به آمریکا، به انگلیس، به صهیونیست ها اونچنان مشتی به دهان همه اینها خواهد زد که باز هم اینها رو مبهوت کنه مثل گذشته.
رهبری همچنین تصریح کردن که جریان معترض امروز دیگر ماهیت کاملا ضد انقلابی پیدا کرده است.
امروز معلوم شده است که اون کسانی که در مقابل عظمت ملت ایران، در مقابل کار بزرگ ملت ایران در انتخابات ایستادن، اونها بخشی از ملت نیستند، افرادی هستند یا ضد انقلاب صریح یا کسانی که بر اثر جهالت خود، بر اثر لجاجت خود کار ضد انقلاب رو میکنند. ربطی به توده مردم ندارن. توده مردم راه خود را ادامه میدهد، راه خدا را، راه اسلام را، راه جمهوری اسلامی را، راه پیاده کردن احکام الهی را، راه رسیدن به عزت و استقلال در پناه اسلام را. ملت حرکتش اینجوری است.
ساعت 10 صبح روز 22 بهمن میدان صادقیه وقتی کروبی از ماشینش پیاده شد تا به جمع هوادارانش به پیوندد، در کمال تعجب دید که میدان صادقیه سراسر نیروهای مذهبی هستند که علیه او شعار میدهند. از کسانی که علایم سبز با خودشان داشتند جز چند صد نفری در گوشه و کنار میدان دیده نمیشد. خاتمی و موسوی هم به سرنوشت مشابهی گرفتار شدند. آنها هم که انتظار داشتند با رفتن به خیابانهای اصلی در میان سیل جمعیت تشویق کنندگان و هواداران خود قرار بگیرند، ناگهان متوجه شدند چیزی جز شعارهای مرگ بر منافق وجود ندارد. آنان نیز با عجله از راه پیمایی دور شدند و به این ترتیب برنامه عصف تروای مهاجرانی قبل از اینکه اساساً شکل بگیرد به پایان رسید. 22 بهمن روز مهمی بود چون نشان میداد حضور خیابانی احتشاشگران به صفر رسید. دیگر هیچ اتفاق آشوبی نیفتاد. معلوم شد وقایع عاشورا و راه پیمایی 9 دی ماه کار خودش را کرده است. محسن سازگار اعلام کرد تهران آن روز پادگان شده بود و اتوبوسی از شهرستانا و مناطق فقیر نشین و محروم افراد را به تظاهرات آوردند.
کاملا دولتی، کاملا فرمایشی، با خرج پول، هزینه، آوردن آدم از سراسر نقاط کشور، حتی آدم های پادگان ها، و قضا دادن، نمیدونم ساندیس دادن، پول دادن، همه این چیزها یک تظاهرات کاملا دولتی حکومت برگزار کرد و در سمت مردم که با شجاعت در همه مسیرها حضور پیدا کردند، با ناچار شد حکومت گاهی در تلویزیون صدا رو ببنده، روش سرود پخش بکنه و یا رنگ رو تک رنگ بکنه برای اینکه سبز مردم رو نشون بده.
کروبی هم همین حرفا را در 23 بهمن زد که در سهام نیوز منتشر شد. او گفت صدها اتوبوس و قطار نیرو به تهران اعزام شده. میرحسین موسوی هم در مصاحبه با سایت خودش کلمه گفت مراسم 22 بهمن امسال تحت تاثیر انتخابات دهم و اتفاقات بعد از آن و دولت با هزینه گزاف و بسیج اتوبوس‌ها و قطار را از سراسر کشور و شکل‌های خاص اداری سعی کرد اثرات جنبش سبز را در آن خونسا کند. در نهایت آنچه به جا ماند خسارت‌های متنوعی بود که بر مردم و کشور وارد شد. شهرداری تهران گزارش کرده که در جریان اختشاشات بیش از 63 میلیارد به اموال عمومی فقط در تهران خسارت وارد شده است. خسارت به اموال شخصی و همچنین خسارت در شهرستانا فراتر از این رقم بود. گفته میشد مجموع خسارت‌های دولتی و خصوصی در سراسر کشور به 324 هزار میلیارد تومان بالا میشد که معادل هزینه لازم برای ایجاد 2 میلیون 163 هزار فرصت شغلی بود. فقط در تهران 11 بانک دولتی و خصوصی و مؤسسه اعتباری مورد تخریب یا آتش سوزی قرار گرفتند. مجموع دیه شهدا و دیگر شهروندان مرحوم در این واقعه به 42 میلیارد تومان بالا میشد. اما تهدیدهای اقتصادی در مقیاس‌های کلان بیش از این. جان بولتون مشاور جورج دبلیو بوش قبلا گفته بود که اگر اقتشاشات در ایران پاسخگو نباشد راه حل بعدی تحریم است. هنوز کسی نمی‌دانست اجرای این ایده بولتون در نوروز 89 ایده اوباما به مردم ایران است. بعد از شکست کامل پروژه انقلاب رنگین، موسوی و کروبی بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی و به علت اقدام‌هایشان که امنیت کشور را به خطر انداخته بودند، به حبس در خانه خود محکوم شدند. اوباما روز 26 بهمن در حرکتی مشابه سعی کرد میان وقایع تهران و مصر ارتباطی برقرار کند و گفت باید همان اجازه تظاهرات مسالمت‌آمیزی که در مصر انجام شد به مردم ایران نیز داده شود. او گفت هر چیزی که برای مصر صحیح است برای ایران نیز درست می باشد. We were clear then and we are clear now that what has been true in Egypt is should be true in Iran, which is that people should be able to express their opinions and their grievances and seek a more responsive government. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت اگر احمدی‌نژاد معتقد است مردم مصر حق دارند آزادانه عقایدشان را بیان کنند، دولت ایران هم باید همین حق را به مردمش بدهد. همه این قدرت‌های غربی سعی می‌کردند میان ایران و مصر ارتباط برقرار کنند تا حضور خیابانی به سبک مصر و تونس ادامه پیدا کند. چند روز بعد در اول اسفند 1389 نیز جورج سوروس پدر انقلاب‌های مخملی در گفتگو با فرید زکریا کارشناس CNN پیش بینی کرد که رژیم ایران تا یک سال دیگر سرنگون خواهد شد.
So I would like to bet that the Iranian regime will not be there in a year's time.
با توجه به تحریم‌هایی که وضع شده بود و توقعی که برای حضور خیابانی مردم می‌رفت، این تصور در میان بسیاری از نظریه پردازان غربی وجود داشت. اما اتفاقی که افتاد برخلاف این تصورات بود.
شناختن اوضاع مهم، بصیرت می‌خواهد، احساس تکلیف کردن، این روح تعهد و ایمان می‌خواهد. این بصیرت، این احساس تکلیف، این حضور در میدان سیلی محکمی بود به دشمنان. این حرکت عظیم روز نهم دی ماه حجت رو بر همه تمام کرد.
وقتتون بخیر باشه. مستند بصیرت رو شنیدید. نهم دی ماه سالروز تجدید میثاق ملت سرفراز ایران با ولایت و رهبری. این روز رو گرامی می‌داریم، پاینده باد ایران و ایرانی. از شبکه رادیویی سبا همچنان همراه شما هستیم. ما رو بشنوید.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لباس مونگی،
تو سری داره آوازه ای،
شهر لباس مونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لباس مونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لباس.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.